السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به محضر مقدس و مکرم مولانا الاعظم حضرت بقیت الله ارواح نافدا سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. علو درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرزندان عزیزشون همه شهداء گرانقدر مخصوصاً ارواح طیبه شهداء حادثه تروریستی اخیر بغداد به ویژه روح پرفتوح مالک اشتر زمان سردار بزرگ حاج قاسم سلیمانی که الحق و الانصاف داغ رفتن ایشون به قلب همه ما سنگین هست. خدا روح مطهر ایشون رو با مادر سادات حضرت زهرا علیه السلام محشور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در این فرصت کوتاهی که محضر شما عزیزان هستم یک نکته ای رو میخوام تقدیم بکنم که این نکته رو به یادگار محضر خودتون و در قلب و جان خودتون داشته باشید و با این معرفت ایام فاطمیه رو انشالله شروع کنید. حضرت زهرا سلام الله علیها طبق حدیثی که نقل شده و روایتی که از امام صادق علیه السلام وارد شده بیش از 100 اسم و لقب دارن. شاید خیلی ماها توجه نکردیم به اسم حضرت یا القاب حضرت، اسامی حضرت، یا ساده از کنارش بگذاریم بگیم خب اسامی و القابی انتخاب شده براشون. اما همینقدر عرض بکنم که اسم و لقب نه فقط در عرب خیلی مهم بوده بلکه برای ائمه معصومین علیهم السلام فوق العاده محاسبه شده و دارای حکمت و پشتوانه معرفتی است و هر یه دونه اسم و لقبی از هر کدام از ائمه علیهم السلام دریایی از حرف و معرفت پشتش هست و گره‌گشای مشکلات زندگی ما. حالا من فقط امشب در این بضاعت کوتاه وقتی که هست میخوام اشاره کنم که این چجوری هست. شاید نتونیم بپردازیم به القاب رو خیلی باز بکنیم ولی یه نمونه ای رو عرض میکنم. ببینید اسم و لقب، اسم که مشخص هست برای هویت شخص اینکه شناخته بشه، منتها به ما توصیه شده در اسلام که اسم درست انتخاب کنید، اسم پرمعنا، اسم وزین. تا اونجایی که مثلا توی روایت فرموده اگه اسم بد رو بچه هاتون بذارید قیامت شکایت میکنن ازتون که چرا اسم ناجور رو به من گذاشتی. اسم بد، اسم با مسما مرتبط با معنویات، مرتبط با اخلاقیات، مرتبط با دین. نه خدا نکرده بیدینی و ربطی به اموره، برای اینکه اسمم تأثیر میذاره. ما یه دونه اسم و فامیل داریم، اعراب اسم دارن، فامیل دارن و کنیه هم دارن. مثلا اسمش حسنه، کنیهش مثلا فرض بگید مثلا بهش میگن ابو حسن، ابو محمد، یه لقبم براش میگذارن. این لقب یه صفتی است که مال او هست، مثلا کریمه، بهش کریم میگن، یا چیزایی که معانی خیر و خوب داره. قرآن هم میگه ولا تنابزو بالالقاب، القاب بد به هم دیگه ندید، اسم بد رو هم نذارید. یه اسم میذاری یه نفر تا آخر عمر روش میمونه، آبروش میره مثلا، اینا گناهه. اسم و لقب و اینا خیلی مهمه. حالا دقت کنید، گاهی وقتا اصلا سر همین اسم و لقب می جنگیدن. شما مسجد کوفه تشریف برده باشید، یه بابی داره به نامش میگن بابل فیل. بابل فیل اینشی؟ یعنی در فیل. قصهش چیه؟ قصهش اینه که در زمان امیرالمومنین علیه السلام حضرت منبر سخنرانی میکردن، یه مار یا اژدهای بزرگی از در مسجد اومد وارد شد، همه فرار کردن این طرف اون طرف، این مار اومد رو منبر و همه گوش امیرالمومنین علیه السلام انگار یه صحبتی میکرد، بعدم اومد پایین و تو زمین محو شد. این کرامت امیرالمومنین همه به هر حال افتاد سر زبونا. بعد به حضرت گفتن این چی بود؟ حضرت فرمودن که این بزرگ اجنه بود، بین طوائفشون اختلاف افتاده بود، سوال داشت، من از من پرسید، من جواب دادم رفت. این کرامت خیلی. معاویه علیه اللعنه که همیشه دنبال فتنه بود و علیه امیرالمومنین علیه السلام کارو کردن، خبرش شد که آقا این اتفاق افتاده، اون دری که مار اومده تو، مردم بهش میگن باب الثعبان، یعنی در اژدها، مار بزرگ، معروف شد دیگه. بعد از امیرالمومنین علیه السلام معاویه اومد، یه فیلی رو از هندوستان آورده بودن، اومد این فیل رو ببرید ببندید دم همون در. این فیل رو بستن در اون، مردم هم میخواستن برن فیل ببینن، همه جمع میشدن اینجا دم همون دری که باب الثعبان بود. کم کم دیگه همه میگفتن کجا میرید؟ اون دری که فیل بستن. کم کم شد باب الفیل، باب الثعبان تغییر پیدا کرد به باب الفیل. یعنی اینقدر اسم مهم، آگاهی وقتی یه عنوان نشان دهنده یک ماجراست. شما وقتی اسم بچه تو مثلا علی میگذاری یا رضا میگذاری یا اسامی ائمه معصومین علیهم السلام یا مشابه همین ها رو میگذاری، یک فرهنگ رو داری منتقل میکنی. ولی اگه اسم بچه تو یه اسم مثلا مسیحی بگذاری، یهودی بگذاری یا مثلا یه اسم بیمعنایی بگذاری، اونم داری یه فرهنگی رو منتقل میکنی، تأثیر میذاره. اینا اسم و لقب و کنیه و اینا خیلی مهم بوده. تو اهل بیت علیهم السلام هم همینه. مثلا به امام حسین میگن ابا عبدالله، بعضی میگن به خاطر اینکه پسرشون عبدالله بوده. خب پسر بزرگ به نام عبدالله نداشتن، معمولا وقتی که کنیه میدن به پسر بزرگ میگن دیگه. پسراشون هم اسمشون علی بوده. چرا به امام حسین میگن ابو عبدالله؟ یه تعبیر عرفانی و معرفتی کردن، میگن که برای اینکه حق حیات به گردن بندگی خدا داره امام حسین. اگه امام حسین نبود اصلا گویا بندگی برای خدا دیگه وجود نداشت، دینی نمیموند. پس اگر عبداللهی هست پدرش کیه؟ امام حسینه. لذا گفتن ابا عبدالله. این یه تعبیره. گاهی مثلا ابو بصیر که نابینا بود میگفتن ابو بصیر از شاگردان امام صادق علیه السلام. نابیناست بهش میگن ابو بصیر، یعنی آدمی که پدر بیناییه. الان ما میگیم روشن دل به نابیناها، اون موقع به ایشون میگفتن ابو بصیر، یعنی کسی که خیلی نافذ البصیره است، میبینه. برعکسش هم گاهی وقتا مثلا به معناش طرف نابیناست بهش میگفتن ابو بصیر، احترام میکردن بهش. یا علت القاب و اسامی در ائمه علیهم السلام بعضیاش اینجوریه، مثلا به امام کاظم علیه السلام میگن کاظم، یعنی فروبرنده خشم. میگیم که چرا به امام کاظم میگن کاظم؟ ما میگیم که خب امام خشم خودشو فرو میبرده دیگه، کسی عصبانی نمیتونسته بکنه حضرتو. حضرت خب میگه همه ائمه کاظم بودن. میشه مثلا یه امامی از کوره در میرفته و اون یکی از کوره در نمیرفته؟ کلهم نورون واحد، همه ائمه تفاوتی نه، همه معصومن. پس چرا به امام کاظم میگن کاظم؟ به امام صادق میگن صادق، به اون یکی امام میگن باقر، به اون یعنی چرا به اینا اینجوری میگن؟ مگه همه باقر نیستن؟ مگه همه صادق نیستن؟ مگه همه کاظم نیستن؟ چرا یه نفر به یک کنیه یا لقب مثلا مشهور میشه؟ بیشتر در ائمه معصومین علیهم السلام برمیگشته به شرایط زمانی و موقعیتی که حضرات معصومین علیهم السلام درش بودن. مثلا امام کاظم علیه السلام به خاطر این نبوده که غضب خودشون رو فرو میبردن، کظم غیظ میکردن، بهشون میگفتن کاظم. پس برای چی بوده؟ برای این که حضرت در زمان هارون الرشید علیه اللعنه دنبال سازماندهی شبکه شیعی بودن تا شیعیان رو سازماندهی بکنن، طوری که چرا اینقدر هارون به حضرت گیر میداد؟ 14 سال بنا به نقل اکثر حضرت در زندان ها بودن، برای اینکه میخواست ارتباط شیعان رو با حضرت قطع کنه. حضرت مرتب دنبال این بودن که قیامی رو علیه هارون سازماندهی بکنن. خب شیعیانی رو سازماندهی کردن در زمان خودشون، شبکه وکلا رو سازماندهی کردن، وکلا خودشون، و در تدارک قیام بودن، یعنی غیظ خودشون رو داشتن در قالب سازماندهی شیعه برای قیام علیه هارون طراحی میکردن. منتها هر وقتی که در مقابل هارون میرسیدند و هارون توبیخ میکرد حضرت رو، آثار کظم غیظ در صورت حضرت هویدا بود، یعنی حضرت گویا خشم خودش رو در مقابل هارون داشت کنترل میکرد. مشخص بود این یه آدمی که الان غضبناکه ولی داره خودش رو کنترل میکنه، یعنی چهرهش چهره غضبناکی بود در مقابل طاغوت زمانش، ولی کظم غیظ میکرد، غیظ خودش رو فرو میبرد. آدمی که در تدارک قیام بود اما داشت تقیه میکرد، داشت مراقبت میکرد که این سازمان لطمه نخوره، کار پیش بره. کظم غیظ امام کاظم علیه السلام به این معناست، وگرنه یعنی این که مثلا یکی حضرت رو عصبانی کرد، یک کنیز حضرت رو عصبانی کرد، حضرت از حضور شما به شاخه گل دادن اونو بخشیدن، یا مثلا غلام حضرت رو عصبانی کرد، حضرت عصبانی شدن، مثلا این گفت که ول کاظمین الغیظ، حضرت غیظشون رو فرو بردن، بعد گفت ول عافین عن الناس، آیه قرآن خون بر حضرت، حضرت گفت بخشیدم اللهم یحب المحسنین، مثلا عزت اصلا آزادش کردن در راه خدا. اینو که همه ائمه اینجوری بودن، اینو که شاگردان مکتب اهل بیت علیهم السلام هم اینجوری هستن و اینجوری بودن. ولی وقتی به امام کاظم میگن کاظم، یعنی یک امامی که در غیظ با طاغوت زمانشه ولی کظم غیظ داره میکنه به خاطر اینکه شرایط فراهم نیست. اینه. و بقیه ائمه علیهم السلام چرا میگفتن باقر؟ چون مثلا شکافنده علوم بودن. خب امام صادق شکافنده علوم نبودن؟ دلیل داره، برمیگرده به عصر و زمانشون. به امام رضا علیه السلام چرا رضا میگن؟ خب حالا من نمیتونم همه اینا رو باز کنم، اونی که میخوام به اصلا به امشب هم برسم حضرت صدیق سلام الله علیه هم. اونی که در عبارت به صورت خاص در سلام زیارت حضرت آمده اینه: السلام علیکه ایتها صدیقت و شهیده. ببینید بچه ها دقت کنید، جوانتر ها مخصوصا اون جوان ها، ایتو از صدیقت و شهیده. همه عبارات و کلمات ادعیه و روایات و آیات و اینا انقدر دقیق و ظریف و لطیفه که فکر نکنید همینجوری یه حرفی زده شده. ای صدیقه شهیده سلام بر تو. صدیقه یعنی چی؟ شهیده یعنی چی؟ چرا صدیقه بر شهیده مقدم شده؟ چرا نگفتن شهیده صدیقه، گفتن صدیقه شهیده؟ برای اینکه علت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها صدیقه بودن ایشون بوده، چون صدیقه بودن ایشون رو به شهادت رسوندن. صدیقه مگه یعنی چی؟ صدیقه از ریشش صدقه. صدق یعنی چی؟ خیلی خلاصه دارم میگم، یعنی من 7-8 جلسه رو دارم توی نیم ساعت میخوام بگم. صدق یعنی چی؟ میگیم یعنی راستی دیگه، راستگویی. ولی اصلا معنای صدق راستگویی نیست. میگن فلان آدم صادقیه، یعنی رو راسته. معنای صدق به معنای راستگویی نیست. پس معنیش چیه؟ معناش درستگوییه، معناش درست کرداریه، نه راستگویی. چون یه جاهایی راستگویی درست نیست. درست رفتار کن. حالا شما مثلا الان یه جایی یه راستی میگی، یه خانواده رو میریزی به هم، الان کار درستی کردی تو؟ همه جا باید راست بگن. کی گفت همه جا باید راست بگن؟ در روایت فرمود خدا دروغی رو که درش مصلحت و خیر باشه بیشتر از راستی که درش مفسده باشه دوست داره. یه دونه راست میگه یه خانواده رو میریزه به هم، یه محله رو میریزه به هم، یه شهر رو میریزه به هم. زمان مجلس ششم بود، یکی از نماینده‌ها رفته بود تو مجلس، گفت ایران دنبال انرژی هسته‌ایه. 30 سال این مملکت رو انداختن توی بدبختی. ببین مگه هر راستی باید دروغ گفتن حرامه؟ راست گفتن که همه جا واجب نیست. البته این به معنای نیست که شما هر چی دلت میخواد و فکر میکنی به ضررت هی دروغ بگی، بعد بگی این دروغ مصلحتیه. مصلحتش هم شرع باید مشخص کنه، یعنی باید بری ببینید دین خدا چی میگه، میگه چی بگو که الان عرض میکنم. امیرالمومنین علیه السلام در یک روایت میفرماد که صدق چیه؟ انطباق المنطق عن الوضع للوضع الالهی. این که شما حرف که میزنی یا منشت و مرامت منطبق با وضع الهی باشه، با دستورات الهی، با رضایت الهی. حرف میخوای بزنی، یه کار میخوای انجام بدی، صادقانه رفتار کن. صادقانه رفتار کنی یعنی چی؟ یعنی منطبق با وضع الهی و دستور الهی باشه. ببین خدا اینجا در یک همچین شرایطی چه دستوری داده، از چی راضیه، اونجوری رفتار کن. اگه گفته اینجا دروغ نگو، نگو. اگه گفته اینجا دروغ بگو، دروغ بگو. این یعنی صدق. صدق اینم روشن شد. و کذب چیه؟ کذب زوال منطق عن الوضع الالهی، یعنی این که منشت و نطقت و گفتارت و کردارت خلاف وضع الهی و امر الهی باشه. این در حقیقت دروغ بزرگه. دروغ چیه؟ میگه خارجی ها خیلی خوبن، هر کاری میکنن، دروغ نمیگن. دروغ نمیگن یعنی چی؟ یعنی روان دیگه. فساد میبینی تو خیابونم دارن دیگه، مخفی نیست، برن نمیدونم فلان، تو خیابونه همه چی روه، هر کی میخواد اینجوریه، هر کی. کی گفته این خوبه؟ آشغالم توی سطل آشغال شما، بی زحمت درشو بردار، بوگندش همه جا رو بگیره، چون اینی واقعیته. صادق باش، بذار بوگندش همه جا رو بگیره. چرا در سطل زباله رو میزنی؟ برای کار درست اینه. کی گفته کار غلط رو باید علنی کنی؟ این به معنای صداقت و روراستی و ایناست. کی گفته؟ نه؟ بله شراب خوردن حرامه، خیلی هم گناه بدیه. اگر هم کسی شراب خور بود و مرد تو قبرستون مسلمان دفنش نکنید، این همه گناهش بده. ولی چون طرف شراب خوره، من تو خیابونم، نه من اصلا تو روشم میگم، من اصلا اینجا تو بی خود میکنی، نباید تجریه به گناه کنی. صداقت به این معنا نیست، صداقت به معنا اینه که انسان بر وضع الهی رفتار کنه. طرف روزه رو میخوره تو ماه رمضون جلو مردم تو خیابون، این صداقتشه؟ میگه من مریضم، روزه خوب نیست برام، چرا ادا در بیارم؟ ما میخورم دیگه، روزه نیستم که، چه دروغ بگم؟ روزه نیستی نباش، مراعات فضای جامعه رو بکن، مراعات بقیه که روزن. ببین اینا چیز هستی ما باید ببینیم تو جامعه همون، خیلی مسائل حل میشه. خب کذبم اینه، امیرالمومنین از علیه السلام میگه بزرگترین دروغ در عالم اینه که کسی منکر لا اله الا الله بشه. طرف منکر خداست، این همه آدم بی خدا و بی دین، میگه اینا بی خدا، من اینقدر آدم های خوبی هن، خدا را قبول ندارن، نماز هم نمیخوان، من اینقدر آدم خوبی هن. این بزرگترین دروغه، زیر یه دروغ بزرگ تو هی کار خوب انجام بده. خدا قبول میکنه؟ نه، خدا طبق نقشه‌ای که داده اگه ساختمون رو ساختی امضا میکنه، ولی اگه نقشه رو طبق ساختمون خودت ساختی امضا نمیکنه. صدق یعنی چی؟ یعنی مطابق دستور و رضایت الهی عمل کنه. این روشنه تا اینجا این نکته‌ای که عرض کردم؟ اگر بزرگواران مطلبی دارن بگن و من توضیح بدم. خب میگیم انشالله حله. بله بفهم. یه بار دیگه بگو کی چه اشتباهی شده؟
مثلا یه نفر با
شما دعوا کرده، تقصیر اونه.
بعدش میبرن دفترم میگن حالا بگید توضیح بدید تقصیر تو، راستش بگید، کتک میخوره دروغش هم بگیم کتک میشه
از مس اخراج میشه. خب شما اینجوری صدق اینجا اینو میگه، میگه بگید که من بخشیدمش، اگه ایشون اشتباهی کرده منم بی تقصیر نبودم، اگه اشتباهی کرده منم بی تقصیر نبودم، من ایشونو بخشیدم، این میشه صدق. خب این یه مسئله. حالا صدق رو نگاه کنید توی قرآن، میخوام صدیق بودن حضرت زهرا رو بگم. توی قرآن ما یک جامعه صدیقین داریم و صادقین، که خدا میگه صدیقین و صادقین، آیاتی داریم توی قرآن. حالا به نظر شما، توجه، به نظر شما در مقابل صدق چه صفتی قرار داره؟ الان گفتیم چی؟ کذب. حالا تو قرآن در مقابل صادقین چه جبهه‌ای قرار داره؟ در مقابل صادقین؟ نه، نه. تو قرآن وقتی بررسی میکنید در مقابل صدیقین و صادقین کاذبین نیستن، مال اینکه ظاهرش اینه که باید کاذبین باشن، ولی شما میبینید منافقین رو خدا آورده. منافقین، چون آیاتش زیاده و طول و تفسیرم پیدا میکنه، من دیگه دارم بحث رو میبرم جلو. تو سوره منافقون آیاتش هست، سوره توبه آیاتش هست. خب چرا در مقابل صادقین منافقین آورده شده؟ برای اینکه اصلا خوراک منافقین اولا دروغه. در روایت داره یکی از ویژگی های آدم منافق اینه که دائم دروغ میگه. اذا حدث کذبه، یا اذا حدث کذبه، تا حرف میزنه دروغ میگه. وعده بیده تخلف میکنه. امین به شماریش خیانت میکنه. اینا ویژگی های آدم منافقه. خدا هم توی قرآن تو سوره منافق میگه والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. اصلا منافقین استراتژیشون دروغه، با دروغ کاراشون رو جلو میبرن. خب سعی کنیم دروغ رو ترک کنیم. دروغ خیلی صفت بدیه. توی قرآن میگه که صادقین در مقابل منافقین هن. یعنی تنها جریانی که میتواند با منافقین در امت اسلامی مبارزه کنه جریان صادقینه، جریان صدیقینه. صدیقین چه کسانی هن؟ صادقین چه کسان هست؟ صدیقین چه کسانی هن؟ صدیقین کسانی هن که با وضع الهی و دستور الهی حرکت می کنند. ملاحظه خودشون و باندشون و گروهشون و منافعشون رو نمی کنند. ببینید خدا چی میگه؟ به دستور خدا عمل میکنن. وقتی منافقین در یه جامعه حاکم شدن یا قدرت گرفتن، تنها راه مبارزه باش صدقه، راه برد صدق. صدق یعنی شفافیت، صدق یعنی بر وضع الهی حرفاتو بزن، حقیقت رو بگو. منافق اینجوری منزوی میشه. صدق یعنی این که رفتارها در جامعه بر اساس مصلحت‌های الهی باشه. بشناسی دقیق. مثلا در آیات قرآن داره منافقین میان پیش پیامبر، خدا میگه که اینا میان پیش تو یه جوری صحبت میکنن تو تعجب میکنی از ایمانشون، یه جوری حرف میزنن انگار حزب اللهی درجه یک. تا میرن بیرون پشت سر توته میکنن. خدا تو قرآن پیامبر میگه پشت سر توته میکنن. لیهلک الحرث و النسل، یکی از کارهای منافقین در جامعه اسلامی که قرآن اینجا اشاره میکنه هلاکت حرث و نسله. حرث یعنی چی؟ یعنی سرمایه اقتصادی. نسل یعنی چی؟ یعنی سرمایه انسانی. کاری میکنن منافقین در جامعه که سرمایه های اقتصادی جامعه اسلامی نابود بشه، فقیر بشه جامعه اسلامی. دیگه چی کار میکنن؟ کاری میکنن که قدرت نیروی انسانی جامعه کاهش پیدا بکنه. یعنی هلاکت نسل، نسل تو تباه میکنن. خب وقتی مشکلات اقتصادی درست شد دیگه کسی نمیره سمت اولاد دار شدن. اینقدر میگن آقا نسل در خطره. الان بهت میگن، تو میگی که آقا وضعیت اقتصادی خرابه، آدم مثلا خیلی سخته همچین تو همچین شرایطی آدم بخواد فکر این باشه که مثلا فرزند آوری زیاد داشته باشه. اینا کار منافقینه که هر سو نسل میخوان تباه کنن. قرآن میگه اینا رو. راه مقابله با اینا چیه؟ یه دست هم به نام صدیقین در جامعه که خدا ما رو از اونا قرار بده. اینا وقتی شرایط سخت میشه نگاه نمی کنن نفع شخصشون چیه، نگاه می کنن به نفع الهی، به نفع دین معامله می کنن با خدا. مثال حضرت زهرا علیها السلام، فدک مال حضرت بود، عوائدی زیادی داشت فدک. حضرت کارگر گذاشته بودن توی این سرزمین فدک، عوائدش و درآمدش هم که زیاد بود همه رو سال محاسبه میکردن، تمامش رو بین فقرهای بنی هاشم تقسیم میکردن، حتی یه قرونش هم برای خودشون بر نمیداشتن. امیرالمومنین کارگری میکرد و خرج خودش رو در میآورد. یعنی حضرت یک کار اقتصادی اساسی برای رفع فقر در جامعه داشتن انجام میدادن. اینقدر فدک مهم بود از نظر اقتصادی که وقتی بعد از پیامبر حق امیرالمومنین غصب شد، اومدن فدک رو غصب کردن. شما فکر کردید فدک رو مثلا برای اینکه اذیت کنن مثلا حضرت زهرا یا امیرالمومنین غصب کردن؟ نه، چون فدک قدرت اقتصادی بود، جامعه اون موقع رو تکون میداد. هر کی دستش بود یه قدرت اقتصادی دستش بود. برای اینکه فلج کنن امیرالمؤمنین رو که پول به این بنی هاشم نده، فقرا رو اینجوری تامین نکنه، طرفدار پیدا نکنه مثلا فلان، اینو گرفتن. فدک خیلی مهم بود. لیهل کل حرس، منافق کارش اینه که سرمایه اقتصادی رو تباه کنه. تو اون شرایط حضرت زهرا با اون وضعیتی که شما میدونید تو روزه ها خوندید، لطماتی به حضرت زهرا علیها السلام خورده بود، میرفتن مسجد با اون پهلوی شکسته اون وضعیت، یا با لطمات دیگه که میرفتن احتجاج میکردن برای اینکه فدک رو پس بگیرن. آخرش هم پس گرفتن و آخر سر پس گرفتن فدک دوباره حضرت سیلی خوردن. ممکنه سوال برای شما پیش بیاد که خب برای چی دختر پیغمبر مگه دنبال دنیا بوده؟ برای یه باقی مثلا سرزمینی اینجوری خودش رو به خطر بندازه؟ این یه قدرت اقتصادی بود که قدرت میداد به امیرالمومنین. صدیق کسی است که وارد معرکه میشه علارغم این که این خطرات وجود داره، اما چون رضایت الهی در این حرکت قرار داره وارد میشه، وارد معرکه میشه. حضرت زهرا وارد شد، فدک رو مطالبه کرد، جهاد اقتصادی. سر این جهاد لطمه هم خورد. یهل کل هر سبب نسل، نسل هم میخواد نفاق تباه کنه. حضرت زهرا علیه السلام چند سالشون بود؟ 18 سالشون به شهادت است. چند سالگی ازدواج کردن؟ 9 سالگی. چند سال زندگی کردن با امیرالمومنین؟ 9 سال. چند تا فرزند داشتن؟ 4 تا رو قدر متعقل میگن. ام کلثوم، حضرت زینب علیها السلام، علیهم السلام، امام حسن، امام حسین. حضرت محسن هم که باردار بودن که. غیر از این 5 تا یه حضرت سکینه هم نقل میکنن که قبرش در سوریه است، وهابی‌ها خراب کردن قبرشون. منصور دختر امیرالمومنین، دختر فاطمه زهرا علیها السلام. حالا ما میگیم همون 5 تا. 9 سال 5 تا فرزند. اونم با اون جنگ‌ها. اونم نبودن های امیرالمومنین. اونم با این وضعیت معیشت اقتصاد. چرا؟ برای اینکه رسم عربا بوده بچه زیاد داشته باشن ها؟ نه. برای این که ازدیاد نسل نبوی و علوی، نسل شیعه، نسل گوینده لا اله الا الله، نسل موحد، نسل مبارز، نسل دیندار دین رو نگه می‌داره. هرچی بیشتر باشه ضمانتش بیشتره. یه دونه حضرت زهرا تو این سن کم، حالا اگه حضرت رو شهید نمی‌کردن قطعا فرزندان بیشتر. در مقابل جریان مقابل، جریان نفاق که حالا حاکم هم شده بود به اسم پیامبر و به اسم دین، چی کار میکرد؟ من از شما سوال میکنم تا تو این فاطمی روزه که گوش میدید اگه میخواد گریه بکنید، گریه هاتون امسال فرق کنه با همه عمرتون. میگن اون دومی که آمد در خانه امیرالمومنین علیه السلام، حضرت زهرا علیها السلام اومدن پشت در، چی گفت به بی بی؟ به بی بی گفت که به علی بگو از خونه بیاد بیرون. بی بی فرمودن که علی از خونه نمیاد، من الان اومدم حرفی داری بگو. گفت به علی بگو باید بیاد بیعت کنه، اگر نیاد، گوش بده، اگر نیاد این خانه رو با اهلش آتش میزنیم. خانه رو با اهلش یعنی چی؟ خونه رو با اهلش یعنی چی؟ یعنی یهلک‌ال نسل. اومده برای کشتن نسل، نه اومده خونه رو آتش بزنه. چون آدم بخواد خونه آتش بزنه، آدماشو بیرون میکنه، خونه رو آتش میزنه. اومده برای کشتن نسل. اینجا حضرت زهرا علیه السلام فرمودن که میدونی تو این خونه کیا هستن؟ میدونی تو این خونه نوه های پیغمبرن؟ در میاد چی میگه؟ میگه و این یک کلمه، اگر چه اینا باشن، ولی میدونن. جریانی که
حاکم شده در نفاقه. این جریان دنبال تباه کردن نسل مؤمنینه، فاسد کردن نسل مؤمنینه، یا کشتن یا تباه کردن و فاسد کردن نسل مؤمنین. کار نفاق اینه. مبارزه با این جریان چیه؟ فرزند آوری. میخواد نسل رو تباه کنه، باید نسل رو زیاد کنی. میخواد اقتصاد رو فلج کنه، باید اقتصاد مقاومتی بیاری وسط. بیای وسط، همه آدمای دیندار بیان تو جهاد اقتصادی. مبارزه است. الگو حضرت زهرا علیه السلام. جریان نفاق مبارزش صدیقینن. مردشی یا علی؟ چرا به حضرت زهرا صدیقه میگن؟ برای این که رضایت الهی در اون برهه از زمان در این بود که نسل زیاد بشود، مبارزه اقتصادی بشود، جهاد اقتصادی بشود. وظیفه بود که روشنگری بشود. خطبه فدکیه رو ببینید، ببین میرن تو مسجد چه خطبه ای میخونن. سخنرانی بکنی، جلسه بگیری، کار اقتصادی بکنی، کار مذهبی بکنی، کار اجتماعی، خدمات اجتماعی انجام بدی، هرچی که تکلیفت میشه در جامعه به خاطر حفظ دین و رضایت خدا توی اونه، اون میشه جریانی که صدیقین جلو میبرن. یه دونش مثلا شما ببینید تکلیف مثلا کسی مثل حاج قاسم سلیمانی، خدا رحمت کنه این مرد بزرگ. ببین توی این دنیا، توی این خاورمیانه، مرتب آمریکا و اسرائیل و انگلیس و چه میدونم از اینا دنبال تفرقه بین شیعه و سنی بودن. عاملی که شیعه و سنی رو کنارم قرار میداد ایشون بود، هم داخل هم خارج. داعش رو درست کردن که نماد سنی متعصب به اصطلاح انقلابی به تعبیر اونا بود، مجاهد، درست که انداختن به جون عالم اسلام که نه به شیعه رحم میکرد، نه به سنی رحم میکرد، نه به مسیحی رحم میکرد. کی برش انداخت؟ سلیمان. این صدیقین، جریانی که داره جنب نفاق رو رسوا میکنه در سه بین الملل. بعد جریانش درگیری شیعه با شیعه، اختلافات اخیر شیعیان انداختن تو عراق به جون هم، اختلافات عجم و عرب و از این حرفا. کی داشت جمع میکرد این جریانو؟ اونایی که اخبار رو دنبال میکنید، اختلافات زیادی بود. ایشون داشت تلاش میکرد تو عراق تا اختلافات بین شیعه و شیعه رو رفع بکنه، اون درگیری ها رو بخوابونه که ترورش کردن وسط. سوریه رو کی نجات داد؟ حتی اروپا رو کی نجات داد؟ ایشون. یعنی اگه داعش بود هم اروپا رو زده بود، هم مثل بن لادن آخرش آمریکا رو زده بود، کشور اسلامی رو بلعیده بود. صدق یعنی چی؟ یعنی مطابق با وضع الهی و تکلیف الهی بری تو میدون، ولو بلغ ما بلغ، ولو هر چی بشه. ولو امام حسین مگه چیکار کرد؟ امام حسین همین کارو کرد. مگه نمیدونست کشته میشه، زن و بچهش به اسارت میرن؟ ولی اقتضاء جامعه این بود که حضرت وارد معرکه میدان بشه. وارد شد، ولو به این فجایع دین زنده بمونه. لذا سر هر شهیدی که میافتاد، در تاریخ داره در روایت، حضرت بعضی از شهدا که میافتادن رو زمین همین آیه رو حضرت میخوندن: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. گفت رجالی که اهل صدقن در عهد خودشون، میگه شما رفتید و منهم من ينتظر، حسین مونده منتظره یه چه ساعت دیگری به شما ملحق بشه. صدیقین کسانی هستند که علی‌رغم هزینه های سنگینی که باید بدن در جامعه اسلامی، هزینه ها رو پرداخت میکنن تا دین احیا بشه. دین، یک نمونش حضرت زهرا علیه السلام. چه هزینه ای داد بیبی برای این که دین زنده بمونه؟ از ولایت دفاع کرد،
خیلی هزینه داد. پس بی خود به حضرت نمیگن صدیقه. تنها کسی که قیام کرد در مقابل نفاق بعد از پیامبر حضرت زهرا بود و امیرالمومنین بهشون میگن صدیق اکبر. تاوان رفتارهای صادقانه حضرت شهادت حضرت بود. لذا شما سلام میدی ایتو هست صدیقت و شهیده. فداش بشیم امام رضا علیه السلام. امام رضا وقتی سلام میدی میگی ایو هست صدیق و شهید. باز اینجا هم صدیق بر شهید مقدم شده. چرا؟ چون امام رضا علیه السلام هم با جریان مأمون که جریان نفاق پیچیده‌ای بود مواجه بود و حضرت بهترین رفتارها رو برای رسوا کردن نفاق مأمون انجام داد. لذا حضرت به صدیق مشهور شد. حضرت زهرا به صدیقه مشهور شدن. این دوتا در تمام ائمه، با اینکه همه ائمه صدیق و صدیق هستند، اما چرا این دوتا برجسته شده؟ برای اینکه جریان زمانشون جریان نفاق بود و اینها با این راه برده صدق با اینها مبارزه میکردن و پیامبر دو نفر رو فرمود پاره تن من هستن، یکی دخترشون یکی هم امام رضا رو. دو نفر یعنی چی این حرفا؟ یعنی سخت‌ترین اتفاقی که در طول دوران 250 ساله ائمه علیهم السلام افتاده مبارزه با نفاق بوده. یک پیچ بسیار خطرناک تاریخی بعد از رحلت پیامبر مبارزش حضرت زهرا علیها السلام صدیقه و یک پیچ تاریخی تر زمان امام رضا علیه السلام مأمون و مبارزه با نفاق مأمون که شد امام رضا علیه السلام. و میدونی اونجا میگم پیچه تاریخی، یعنی این که ما 8 امامی نداریم، ما 7 امامی داریم، 3 امامی داریم، 6 امامی داریم، 7 امامی هم داریم، اما 8 امامی نداریم. یعنی کسی نداریم امام رضا رو قبول داشته باشه بعد از امام رضا بگه دیگه ما امام دیگه ای رو قبول نداریم. هر کی امام رضا رو قبول داره دیگه 12 امامو قبول داره. یعنی حضرت یه کاری کرد که اینا میخواستن خط امامت رو منقطع کنن برای همیشه. حضرت جریان امامت رو جوری مدیریت کرد و شیعه رو که متصل شد به ما بعدش. حالا اینکه چه جوری این اتفاقات افتاده یه دریای حرف داره، من فقط دارم ادعاشو طرح میکنم که اینطور بوده. و حضرت زهرا علیه السلام شهیده نفاق به خاطر صدیقه بودنشون، امام رضا علیه السلام شهید جریان نفاق به خاطر صدیق بودنشون. و امروز هم هر کس بخواد در راه حضرت زهرا علیه السلام باشه باید عملا صدق خودش رو نشون بده. عملا ما امروز در جامعه دینیمون با مشکلاتی مواجهیم که اگر بصیرت حضرت زهرا رو نداشته باشیم و اگر متوجه تکلیف خودمون نباشیم مثل خیلی ها رفوزه میشیم. مثل خیلی ها. خدا انشاءالله همه ما رو جزء پیروان حقیقی حضرت زهرا علیه السلام قرار بده. خب حضرت زهرا علیه السلام یکی از اون ویژگی های خیلی خاصشون این بود که در جریان بعد از پیامبر شروع کردن به روشنگری. تکلیف من و شما هم اینه، حق رو روشن کنیم برای مردم. اول باید حق رو بفهمیم، بعد اگه حق رو نفهمیم امروز ببین سر شهادت همین حاج قاسم سلیمانی چه حرفای بعضی مردم میزنن، چه حرفای میزنن. تو این فضای مجازی پر شده ذهن جوانا رو مثلا پر میکنن از این حرفا. یکیش اینه مثلا میگن اینا همش ادعاست، مثلا قاسم سلیمانی گفت که ترامپ قمارباز، نمیدونم خودم حریفتم، نیروهای مسلح ایران نمیخواد، خودم حریفت هستم، بیا الان کشتنش. کی میتونه جلو آمریکا وایسه؟ این خیلی سطحی نگریه، خیلی سطحی نگریه. میگن الان تلافی نکنید جنگ میشه. اگه ما نفهمیم از ترس مرگ خودکشی میکنیم، اگه ما نفهمیم از ترس مرگ خودکشی میکنیم. چجوری؟ اینجوری. اولا که قاسم سلیمانی داشت کار خودشو میکرد، میدونی که یعنی اگه ایشون رو ترور نکرده بودن ریشه آمریکا رو و اسرائیل رو میکند، منتها زمانش بیشتر میشد، یه خود طول میکشی چون با تدبیر کنی، به هر حال با شرایط، شرایط تغییر بدی. آدمی که داعش رو نابود کرد، آدمی که القاعده رو نابود کرد، آدمی که طرح‌های خطرناکی داخل منطقه رو خنثی می‌کرد که خیلی‌ها شاید خیلی‌ها نمی‌دونن، داشت آمریکا رو هم نابود می‌کرد. برای همین زدنش. هر چی طرح آمریکا زد تو عراق و سوریه و اینا ایشون خنثی کرد. برای همین زدنش. حالا یه عده میگن زدنش دیگه، دیدی نمیتونه کسی جلو آمریکا وایسه؟ آقا میتونه. ببین آمریکا اولا که نمیتونست کاری بکنه، یعنی ایشون نمیتونست متوقف کنه، لذا زد. امروز یکی از مردم مصاحبه میکرد، همین امشب شنیدم، یکی مردگان خدا توی کرمان میگفت که این آقای قمارباز اگه قمارم بلد بود درست بازی کنه این کارو نباید میکرد. اون درست فهمیده بود. چرا؟ برای اینکه نگاه کن قاسم سلیمانی تا زنده بود با تدبیر و فکر و برنامه باید میرفت جلو. الان که شهید شد ما در فرهنگ شهید و شهادتمون خون شهید معجزه میکنه. خب امام حسین هم کشته شد، مگه یزید امام حسین رو نکشت؟ تموم شد؟ الان کی پیروزه؟ خون امام حسین یزید و یزیدیان رو در همه تاریخ سرنگون کرد. بعد یه دفعه ایشون شهید شد، نگاه کن ببین چه موجی. اصلا میگفتن ایران که فاتحش خونده است دیگه، مردم که دیگه پای انقلاب نیستن، خلاص. یه دفعه مردم ریختن تو خیابون برای یه دونه سردار این انقلاب. چه گریه ای از بچه و بزرگ و پیر و همه و اومدن پای انقلاب. یه دفعه مرگ بر آمریکا. بابا شما مگه نبودی تا پریز میگفتی خب حالا بریم یه صحبتی با آمریکا بکنیم مثلا ببینیم درست میشه یا نه؟ یه دفعه همه مرگ بر آمریکا شد. چجوری شد؟ خون شهید. امام حسین هم اینجوری بود، مردم با یزید عادت کنار اومده بودن. یه دفعه امام حسین که شهید شد جریانات علیه یزید شروع شد. ما اینجوری هستیم متاسفانه، باید یه خونی ریخته بشه تا به وقت بیدار بشیم. این مردم اومدن پای انقلاب، یه دفعه پای مرگ بر آمریکا، معادلات دشمن عوض شد. یه عمر زحمت کشیده بود که دیگه مرگ بر آمریکا کسی نگه، یه دفعه شد. حالا خیلی چیزای دیگه هم هنوز هست. خب قاسم سلیمانی بود 10 سال دیگه آمریکا رو ریشه‌کن میکرد. الان که رفت یه دفعه مردم اومدن همه گفتن ما قاسم سلیمانی هستیم، 5 سال دیگه ریشه آمریکا رو میکنن، 3 سال دیگه میکنن. این نفهمیش مال این بود که فکر کرد مثلا امام فرمود بکشید ما رو ملت ما بیدارتر میشود، فرمود خون بریز پای این انقلاب رشد میکنه. خب احمق اگه نبود این کار نمیکرد. مجبور بود انتخاب کنه بین این که 10 سال دیگه از بین بره یا به همین زودی از بین بره. احمق بود، دومی انتخاب کرد که به همین زودی از بین بره. شما تردید نکنید تو این. اون وقت اونایی که میگن قاسم سلیمانی رو کشتن، حالا کی به کیه؟ این به اینه. وایس تماشا کن. سرعت نابودی آمریکا رو باعث تماشا کن. یه دفعه عراقی که اختلاف بود توش مجلسش تصویب کرد آمریکا باید بره بیرون، مجلس ایران تصویب کرد، نمیدونم اونا سفیراشون رو فراخوان که همه رفتن بیرون. میگن آقا نزنید جنگ میشه. میدونید که جنگ میشه وقتی که احساس کنن بین مردم شکافه، مردم انقلابو میخوان یه عده نمیخوان، تو کشور اختلافه، مسئولین چند دستن، مردم چند دستن، این کشور ضعیفه، میزنن نابود میکنن. شهادت شهید قاسم سلیمانی باعث شد که سایه جنگ از کشور رفع بشه. چطوری؟ قاسم سلیمانی زدن، یه دفعه همه مردم بودن پای شعار انقلاب. یه دفعه مثل انتخابات ها مثلا که مثلا 60 میلیون مثلا بیان 40 میلیون رای بدن این انقلاب پشوانه داره، یه دفعه مردم بودن به واسطه قاسم سلیمانی شهادتش بودن پشت انقلاب. این سایه جنگ رو رفع کرد. این یک پارچگیه. دن نمی بابن به خاطر یه سردارشون اینجوری یقه پاره میکنن. اگه بزنیم به مثلا قلب مثلا این کشورشون اینا چیکار میکنن؟ و جمله آخر اونا هر وقت ببینن تو مقتدری پس میکشن. امام فرمود، روایت فرمود، امیرالمومنین فرمود دشمن مانند سگ است. سگ چجوریه؟ بذاری دنبالش فرار میکنه، فرار کنی میدوه دنبالت، حمله میکنه بهت. الان زدی سب کن وایسو ببین محاسباتش چجوریه، ببین چجوری عقب میشینه. دوتا دیگه بزنی نابوده. بعضی ها محاسبات اشتباه محاسبه میکنن، میترسن. وقت جنگ کی میاد؟ جنگ وقتی بترسی، جنگ وقتی بگی نه نزنی ها، نه حالا بری بشین کنار حالا ببینو چی میگن، همون موقع جنگ میشه. وقتی جنگ نمیشه که سینه تو بیاری بالا وایسی تو سینه شون، یه دونه میزنن 10 تا بزنی میره عقب. اینجوری جنگ نمیشه. چجوری شد جنگ شروع شد؟ اول انقلاب بنیصد شد. رئیس جمهور نفوذی که کد جاسوسی داشت بنیصد، یعنی حقوق میگرفت، تو ریاست جمهوری ما خوزستان از دست دادیم دیگه، خرمشهر از دست دادیم، سقوط کرد خیلی از شهرها. تا گذاشتنش کنار پیروزی ها شروع شد. چی میگفت بنیصد؟ میگفت نه نه نزنید، سیاست نمیدونم کوروش در جنگ با فلان اشکانی ها نمیدونم، بذارید اینا بیان تو کشور حلقه میکنن و قیچیشون میکنن. کشوری که آر پی جی نداشت، سیم خاردار بهش نمیدادن، میگفت بیاد قیچیشون کنن. کو قیچیت کو حالا تمام. صدق یعنی اینکه انسان بر صراط مستقیم ولایت حرکت بکنه. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده. من دیشب کرمان بودم، واقعا شاید گریه کردم برای امیرالمومنین. من به خودم میگفتم که مثلا یه دونه ما چقدر مردم خوبی داریم. امام فرمود مردم ما در این زمان از مردم عهد رسول الله و امیرالمومنین خیلی خوبترن. ببین آقا زمان امیرالمومنین این سلام عمار شهید میشد، مالک اشتر شهید میشد، کسی چیزی نمیگو کار نمیگن، هاشم برغال شهید میشد، نمیدونم بزرگان که امیرالمومنین علیه السلام گریه می کرد و اینا رو صدا می زد، می گفت اینا مالک کو مالک دیگه کسی نبوده دیگه، یه نفر آدم نداشت، یه دونه مالک اشتر الان کشته شد دیشب. یعنی ما که نتونستیم بریم مثلا تو گلزار، مثلا مسدود بود راه، جمعیت اینقدر زیاد بود که اصلا نمیشد رفت طرف گلزار شهدا. من تو کوه نگاه میکردم به بچه ها میگفتن چقدر این کوه چرا اینجوریه، این دامنش اینقدر مثلا گیاه پوشیده است، اون دامنش خشکه، چجوریه این آدم هن اینا، یعنی سیاهی میزد توی کوه. من باورم نمیشد اینقدر آدم رفته اونجا، اینقدر جمعیت زیاد بود نتونستن حاج قاسمو دفن کنن. ساعت نمیدونم تو اذان صبح اینا بود دفنش کردن، نماز صبح دفنش کردن.
یعنی از بس جمعیت اومده بود نمیشد دفن کنن. انقدر بر امیرالمومنین گریه کردم، گفتم یه دونه مالک اشتر داشتی کشته شد، اصلا کسی چیزی نگفت، با دست خودش بره خاکش کنه، با دست خودش بذاره توی خاک، با دست خودش عمار رو بذاره توی خاک، با دست خودش بهترین یارانش رو بذاره توی خاک، بعد نتونه حرف بزنه. بعد آقا امروز ببین چقدر اقتدار داره، این پسرش بعد 1400 سال چقدر مردم خوبن، 24 ساعت نشده جای مالک اشترش آدم گذاشت، علی نداشت گریه میکرد، راه میرفت گریه میکرد، آدم نداشت. حکمیت به امیرالمومنین تحمیل کردن، میفهمی؟ اصحاب شمشیر گذاشتن رو گردنش، گفتن بگو مالک برگرده، حکمیت تحمیل کردن به امیرالمومنین، تو یاران خوش نمیتونست حرف بزنه. و اینجا ببین حاج قاسم رو میزنن، آقا تو بیانیه میفرماد که کام ما رو تلخ کردید، کامتون تلختر میشه، انقدر دلش قرصه، میدونه آدم داره میزنه، میدونه مردم باشن. دیشب وقتی شبانه داشتن حاج قاسم رو دفن میکردن انقدر گریه کردم، گفتن یا امیرالمومنین ما اینجوری شبانه دفن کردن تا حالا نشنیده بودیم، ما شنیده بودیم شبانه دفن میکنن از ترس این که کسی نیاد، اما شبانه دفن کنن از ترس این که انقدر جمعیت زیاده که نشه دفن کنن، اینو ما ندیده بودیم. آقا قربون قربتت برم، من الهی هممون بمیریم برای قربت تو. چی کار کردن با امیرالمومنین؟ کاری کردن با امیرالمومنین 7 نفر، سلمان و ابوذر و مقداد و بعضی میگن حذیفه و اینا، با خود امیرالمومنین و حسنین و اینا، اینا تابوتو گرفتن دارن میبرن دفن کنن، هیچکی هم نفهمه، شبانه که هیچکی نفهمه. آه دختر پیغمبرشون، این امیرالمومنینه، وقت امیرالمومنین این همه آدم با دست خوش گذاشته توی خاک، اصلا بیا امشب برای علی گریه کن. پیغمبر رو با دست خودش گذاشت توی خاک. بعد پیغمبر یکی یکی بهترین یارانش رو کشتن، با دست خودش میذاشت توی خاک. دیگه سینه‌اش تنگ شده بود، دیگه وقتی فاطمه رو گذاشت توی خاک دیگه تموم شد طاقتش، عرض کرد خدایا دیگه علی رو ببر. این همه سال طول کشید امیرالمومنین علیه السلام رزش کشید، باریکلا گریتون از سر درد بود، خیلی ارزش داشت، یه لحظه دردتون گرفت گریه کردی. به خدا این روزا من فقط میگفتم که ای آقا ای کاش این مردم اون موقع بودن. السلام علیک ایت الصدیق الشهید ذات احزان طویل فی المدت القلیل.
هلا ای جاه یارم را گرفته گلم باغم بهارم را گرفته آخر میان کوچه آیام با ضرب سیلی همه دار و ندارم را گرفتم گفت نا نجیب برام آبیه نوشت ما آبیه فاطمه اومد پشت در میدونی چه کار کردم از بس فاطمه ناله میکرد بغض علی جلو چشم من رو گرفته بود لا اله الا بین دیوار و در چنان فاطمه رو فشار دادم ولما حسر فاطمه فلان خلف الباب عرب وقتی میوه رو بگیری فشار بدی اسارش رو بگیری میگه عسره یعنی انقدر فشار داد اسارش رو گرفت نانجیب میگه انقدر فشار دادم یه وقت صداش بلند شد یا فزتو فخزینی والله قتل ما فی احشایی به خدا قسم محسنم و کشتن ناله بزن بگو یا زهران